بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عقیده ایشون این آقا عالم در الله عالم و عالم در زیدون عالم هر دو یکیه. یعنی خلاصه مطلب چجوری معنا میکنیم الله و عالم را؟ یعنی خدا براش مطالب براش مکشوفه. زید عالم هم همینطوره، یعنی زید هم مطالب براش منکشفه. هیچ حقیقت و یعنی مجازی تو کار نی، هیچ فرقی بین حمل عالمون بر زید و عالمون بر الله هیچ فرقی نداره، هر دو حملش به نحو حقیقته. خب پس چطور خالق و مخلوق یکیه؟ میگه نه، فقط اون قیام مبدع به ذات در او به نحو اثنینیته و در او به نحو عینیت همین. یعنی در زیدون عالم علم غیر زیده، یه موقعی زید بوده و عالم نبوده، علی در الله عالم اون علم عین عالمه، یعنی عین ذات پروردگاره. لذا میگن الله علمون کلوه قدرتون کلوه. پس تفاوت بین الله عالم و زید عالم فقط همینه، در او به نحو عینیت برخورد میکنیم، در این به نحو دوئیت و اثنینیت. وقتی که ایشون این حرفو زدن مستشکلی اشکال میکنه که ما میبینیم عرف هیچ فرقی نمیذاره، عرف در هر دوی اینا دوئیت میبینه، یه ذات میبینه یک علم میبینه. این که شما آمدید میگید در یکی اثنینیته و در یکی عینیت، عرف اطلاع نداره، عرف این چیزا رو نمیفهمه. ایشون جواب دادن فرمودن نفهمه. فهمیدن نفهمیدن عرف ضرری به کار ما نمیزنه، اینا دقتای عقلیه، این امور خفیه است که آیا در او به نحو عینیت، در او به نحو اثنینیت. عرف مطلع نی از این امورات خفیه. این عدم اطلاع عرف ضرری به بحث ما نداره. انقل چطور شما میگی عرف نفهمیدم نفهمید، و حال اینکه مرجع ما عرفه، ما مطالبی که بهشون برخورد میکنیم باید به عرف مراجعه بکنیم، مرجع ما در تشخیص مطالب عرفه، شما میگی عرف نفهمیدم نفهمید. ایشون میفرماد بله مرجع عرفه، ولی در تشخیص مفاهیم، نه در تطبیق بر مصادیق. که عرض کردم مثال خوبش همون کیلو بود که من عرض کردم. از عرف سوال میکنیم کیلو معناش چیه؟ میگه 1000 گرم، قبول میکنیم. اما دیگه آیا این کیلو صدق میکنه بر این گندمایی که 1 گرم کمه؟ اینه دیگه از عرف نمیگیریم. چرا؟ چون عرف مسامحه میکنه، میگه این 999 گرم اینم کیلوه. نه، اینجا دیگه به عرف ما کاری نداریم. چرا؟ چون عرف در تطبیقاتش مسامحه میکنه و ما در اینجا به عرف مراجعه نمیکنیم. پس اگرم عرف مرجعه، در چی مرجعه؟ در تشخیص دادن معانی و مفاهیم، اما در تطبیق این انجام همینجور. ما اینجا از عرف سوال میکنیم علم یعنی چی؟ میگه یعنی ماین کشف و اندل عالم. خب این از عرف میگیریم، اما این انکشاف اندل عالم آیا تطبیقش بر ذات چجوریه؟ بر غیر خدا چجوریه؟ بر خدا چجوریه؟ اونا رو دیگه از عرف نمیگیریم. پس نتیجتا حرف خودمون درست شد. و بالجمله تمام صفات کمالیه که حالا ما یه دونش مثال زدیم مثل علم، تمام صفات کمالیه که در خدا هست اگرم در خلق باشه حملش به یک نحوه، یعنی عالمون در الله عالم و زید العالم یک مفهوم واحده، یک معنای فارده، منتها اختلاف در کیفیت تلبسه، که علم در او تلبسش به نحو عینیت و در اون دیگری به نحو هیلوله است. پس نتیجتا حرف آقای صاحب فصول که اصرار داره بگه الله عالمون حملش مجازیه درست نیست. ایشون میگه الله زیدون عالم حملش حقیقیه، ولی الله عالمون حملش مجازیه. چرا؟ برای اینکه نسبت به خدا وقتی ما علمو میدیم از اون معنای اولیش نقل پیدا کرده به معنای دومی. اول کدومه؟ معنای اولی لغوی یعنی صاحب العلم. عالم یعنی صاحب العلم، یعنی من ینکشف و لدیه شی، این معنای عالمه. این در مورد زید صدق میکنه، اما در پروردگار صاحبش میفته. الله عالمه یعنی الله علمه، دیگه کلمه صاحب نداره، میشه استعمال لفظ در غیر موضوع له و این مجازه. ایشون میفرماد این حرف درست نیست. چرا؟ ما شما سوال میکنیم از شما، شما که میگی عالمه در الله عالم، غیر از عالمه در زیدون عالمه، این عالمه در مورد پروردگار چیه؟ معنایی که ما کردیم همون ینکشف و لدیه شیعه، اینو باید شما قبول کنی. شما میگی نه در مورد خدا اینجوری نیست عالم. میگیم چجوریه؟ چجوریش دو احتمال داره، یا باید بگی خدا عالمه مقابل علم و اراده کنی، یعنی خدا جاهله، یا اینکه نه خدا عالمه نمیفهمیم یعنی چی، هر دوش محضوره. اگر بگی عالمه در مورد پروردگار یعنی جاهل، که اون محضور داره. اگرم بخوای بگی نمیفهمیم خدا عالمه، نمیدونیم معناش چیه، پس الله و عالمان میشه یک لفظ بی‌معنا، یک لغلغه لسان، و این درست نی. پس اینا دلیل است برای این که همون معنای عام، یعنی عالم من ینکشف و لدیه شی، حالا میخواد اون من ینکشف زید باشه، میخواد باری تعالی باشه، فقط فرقش اینه اون منکشفش محدوده به یه چیزیه، خدای متعال منکشفش مجموعه عالمه. پس نتیجتا حرف صاحب فصول که ادعا میکنه الله و عالمون حملش حمله مجازیه و نقل شده به یک معنای دیگری، حرف باطله. از اون باطل تر اینست یه علتی آورده. این کلمه رو بینویسید، مال صاحب فصوله، آخر کلامش صاحب فصول این جمله رو داره: ولهازا لا تصدقو علا غیرهی. ضمیرهی به خدا برمیگرده. حالا زیرش هم معنا کنیم، پس عبارت چیه؟ ولهازا لا تصدقو علا غیره، زیرش معنا کنیم، یعنی ولعجل نقل، چون صاحب فصول قائل به نقله، آخر سر که این حرفا رو میزنه میگه ولهازا لا تصدق علی غیرهی. حالا زیر این معنا کنید این جمله رو، یعنی ولعجل نقل لا تصدق صفات کمالیه بر زید، غیر خدا زید دیگه. پس عبارت ایشون رو نوشتیم، ولهازا لا تصدق علی غیرهی، یعنی غیر خدا، زیرش عبارت اینجوری معنا کنی، یعنی ولعجل نقل لا تصدق و صفات کمالیه بر زید. این عبارت صاحب فصوله. ایشون میگه اصل حرف که ما باطل میدونیم، تعجب اینه، تازه ایشون این علت هم زیلش اورده، گفته ولهازا چون که در مورد پروردگار علم از معنای اولیش نقل شده به یک معنای دومی، پس دیگه علم صدق نمی کنه بر زید، و حالی که این لا رو باید بندازه بگه ولی عجل نقل تصدقو، عنایت کردین تعجبو. ایشون میگه ما تعجب میکنیم، اصل حرف که باطل، باطل تر از اصل حرف علتیست که آورده، میگه ولی عجل نقل لا تصدقو صفات کمالی بر زید، اون لا زیادیه، بعد بگه ولی عجل نقل تصدقو، به خاطر اینکه عالم در مورد پروردگار نقل شده از معنای اولیش، اون صفات صدق میکنه بر زید به اعتبار معنای اولی، یعنی باید به اعتبار معنای اولی که همون ینکشف و لدیه شیعه، ما باید بگیم به اعتبار معنای اولی اون صفات کمالیه خدا بر زید هم صدق میکنه. حالا عنایت بفرمین، ولعجب انهو صافوسو جعل زالک، زالک چی؟ نقل، چون عبارتش اینه ولعجل نه، جعل زالک یعنی اون نقل رو علت قرار داده برای عدم صدق اون صفات فی حق غیره. این همون عبارتیست که شما نوشتین ها، ببینی ولهازا لا تصدقو، لهازا یعنی چی؟ زالک یعنی این نقل، این نقل ایشون علت قرار داده برای چی؟ و گفته لا تصدق فی غیره، یعنی به علت نقل، این به علت نقلی که عالم در پروردگار نقل شده، به خاطر این علت ایشون اومده گفته صدق نمی کنه اون صفات، یعنی اون عالم صدق نمی کنه در حق غیر خدا، یعنی صدق نمی کنه در حق غیر زید، و حال در حق زید، و حال اون که چی باید بگه؟ اون لا لای لا تصدیق و بعد بذاره کنار، بگه ولی اجل نقل، چون در مورد پروردگار علم نقل شده به یک معنای دیگری، تصدق و برزید به اعتبار اون معنای اولی، نه اینکه لا تصدق و برزید، تصدق و برزید به لحاظ اون معنای اولی، نه اینکه نقل شده به این معنا. حالا که به این معنا نقل شده، پس باید بگیم برزید صدق میکنه اون عالم به اعتبار اون معنای منقول علیه. تعجبه که صاحب فصول اومده این نقل و علت قرار داده برای عدم صدق اون صفات، که مثلا عالم ما میگیم در حق غیر خدا گفته صدق نمیکنه، یعنی حق غیر خدا یعنی زید، بر زید صدق نمیکنه و هو کماترا. ببین چی داره میگه این آقا، یه چیزی که میخوان خیلی باطلش کنن عبارت اینجور میگن، میگن مردم ببینی آقا چی میگه، و هو کماترا، این حرف درستی نیست که ایشون زده، که چون نقل شده بر زید صدق نمیکنه، باید بگه چون نقل شده به اعتبار اون معنای اولش بر زیدم صدق میکنه، و حال ایشون به عکس گفته، پس این حرف باطله. این یه خطو میخواستیم دیروز بخونیم که تمام به حساب دنبال حرف صاحب فصول تمام بشه. حالا ایشون میخواد نتیجه گیری بکنه. این دو سه روزه ما کیا رو رد کردیم؟ یکی معتزله رو رد کردیم، اینا شرط دوم قبول نداشتن. شرط دوم چی بود؟ مبدأ باید قائم به ذات باشه، اون ذات متلبس به این مبدأ باشه. یا آقای معتزلی قبول نداشت این مطلب رو، اشعری قبول داشت ولی به نحو حلول، میگفت معتبره، باید این مبدأ قائم به ذات باشه اما به نحو حلول. خب حده اینا رو رد کردیم دیگه، ما گفتیم قیام مبدأ به ذات معتبره، اونم نه تنها به نحو حلول، حلولی، وقوعی، صدوری، انتزاعی. پس نتیجتا ما هر دو طرف مطلب رو رد کردیم و به تأمل فی ما ذکرنا، ما ذکرنا کدوم بود؟ اولم گفتیم قیام مبدأ به ذات معتبره، اونم علا نحو الاربعه و بلکه سته، چون چهار دو تا از اون چهار تا رو دو تاش کردیم که شد 6 تا. و به تأمل فی ما ذکرنا، اگر تأمل کنید در مطالبی که ما گفتیم، ظهر الخلل فی مستدل من الجانبین. ببینین اصلا ایشون اسم معتزله و اشعری رو نمیاره، از روز اول که نگفت، حالا هم که میخواد اسم بیاره به طور کنایه جانبین، یعنی آقای معتزلی و آقای اشعری. ایشون میفرماد خلل داره استدلال دو طرف، اونی که اومده گفته اصلا قیام لازم نیست، خب شاهدش چی بود؟ استدلالش اون مول مضارب بود که ما گفتیم درست نیست. اون آقای اشعری هم همینجور، اون میگفت حتما لازمه ولی به نحو حلول لازمه. ایشون میفرماد تمام این حرفا با مطالبی که ما گفتیم باطل شد. ول محاکمه بین طرفین، اون زهره سر اینم در میاد، محاکمه بین طرفینم زهره. عنایت کن آقا، بعضیا خواستن بگن نزای این دو طایفه نزای لفظیه. معتزلی که میگه قیام مبدأ به ذات لازم نیست، حلولیشو میگه لازم نیست. اشعری که میگه لازمه یعنی فعل جمله لازمه، با هم منافاتی نداره. معتزلی میگه قیام مبدأ به ذات لازم نی، مقصودش چیه؟ یعنی قیام حلولی لازم نی. اشعری میگه فعل جمله لازمه، خب فعل جمله با حرف او منافاتی نداره، ولی فتعمد این محاکمه ای که بعضیا کردن، یعنی این قضاوت، این قضاوتی که بعضیا کردن بین این دوتا و میخوان نزار و لفظی بگیرن، بگن معتزلی اگر منکره به نحو حلولی منکره، او اگر مثبته فل جمله مثبته، اینا با هم تنافی نداره، ولی فتعمه که نخیر، نزای اینها نزای معنویه. یعنی معتزلی میگه اصلا لازم نی، نه حلولی نه غیر حلولی، او میگه حتما لازمه اونم حلولی. فتعمل اشاره به اینه که اون قضاوت و محاکمه باطله، که میخواست بگه نزاع لفظیه بلکه نزاع معنویه. ظهر المحاکمه بین طرفین، اونایی که حکومتی کردن قضاوتی کردن بین طرفین و آمدن خواستن بگن نزاع بین این دوتا نزاع لفظیه، فتعمل نه خیر، نزاعشون معنویه، هم نزاع اون دوتا با هم معنویه، هم نزاع ما با اون دوتا،
ببینید معتزلی میگه اصلا قیام مبدع به ذات لازم نی، اشعری میگه حتما لازمه، اونم به نحو حلولی. پس نزای اون دوتا نزای معنویه، نزای ما هم با همدای اونا نزای معنویه، چون معتزلی میگه اصلا لازم نیست، ما میگیم حتما لازمه. اشعری میگه اگرم لازمه حلولی، ما گفتیم نه، چه حلولی چه صدوری چه وقوعی چه انتظایی. پس فتعمل اشاره به اینه که زهر بطلان اون محاکمه، یعنی اون محاکمه و قضاوتی که بعضیا کردن بین این دوتا و اومدن خواستن نزاع رو لفظی بکنن، اون هم زهره، یعنی زهره که اونم درست نیست. چرا؟ فتعمل که نزاع اینها معنویه و از این محاکمهی که بعضیا کردن درست نیست. از سادس آخرین خورده حسابی که با صاحب فصول داریم با صفحه 62، اگر این بحث رو تمام کردیم انشاءالله دیگه به مقاصد رسیدیم، اگه فرصت فرمودین صفحه 62 فصولی مطالعه بکنی. یعنی درس ما چند روزه، خیلی صفحه با برکتیه. یعنی صاحب فصول در این صفحه 62 مطالبی فرموده، حالا به راست و درستش کاری نداریم، آیا صحیحه یا ناصحیح کاری نداریم، یعنی درس ما چند روزه، ریشه مطلبش در کتاب فصول صفحه 62 است. تا حالا چند تا مطلب ایشون قائل بود ما رد کردیم، حالا یک مطلبی دیگه باز ایشون قائله، اونم میخوایم رد کنیم. صاحب فصول عقیدش اینه که صدق قضایای حمله سه تا شرط داره. ما تا حالا گفتیم چی؟ دوتا شرط داره. اگر بخوای شما یه چیزی رو حمله بر یک موضوعی بکنی، ما گفتیم دوتا شرط داره. شرط اول چی بود؟ مبدع این مشتق تغایر مفهومی داشته باشه با ذات. زیدون عالمون مبدع عالم علمه، مبدع این مشتق با اون ذات زید تغایر مفهومی دارن. شرط اول. شرط دوم، باید مبدع این مشتق یعنی علم قائم باشه به اون ذات، یعنی اون ذات متلبسه به علم باشه تا من بتوانم عالمون رو حمله برو بکنم. این دوتا شرط. پس بنابراین ما عقیدمون اینه در هر حمله مشتق بر ذات دوتا شرط بیشتر لازمی، همین دوتایی که الان گفتیم. ولی صاحب فصول گفته یه شرطی دیگه معتبره و او اینه، یعنی این قضیه حملیه شما وقتی حقیقتا صادقه که این مبدع این مشتق اسنادش به اون ذات حقیقی باشه، اسناد این مبدع به اون ذات حقیقی باشه، یعنی مجازی نباشه، واسطه در عروض نداشته باشه. قبل از این که وارد بحث بشیم یه چند کلمه از متول، رفقایی که متول خوندن معنوسن با این کلمات، حتی همون مثالا رو هم میزنم که به ذهن آشناتره. ببینید آقا ما سه جور مجاز داریم: مجاز در حذف، مجاز در کلمه، مجاز در اسناد. مجاز در حذف یادم میاد این مثال میزنه، فسأل القریه، خدای متعال خطاب میکنه به مردم میگه برید از شهرها سوال بکنید. خب این مجازه، مجاز در حذفه، یعنی وسألو اهل القریه. پس این وسألو القریه مجازه، برین از شهرها سوال بکنید، یعنی برین از آدمای شهرها سوال بکنید. وسألو القریه اسمش مجازه، ولی مجازه در حذفه. و اما مجازه در کلمه، رأیتو اسدن یرمی، یه شیری دیدم تیراندازی میکرد. این اسد معناش چیه؟ رجل شجاع. به قرینه یرمی این اسد رجل شجاعه، این الان مجاز در کلمه است، یعنی اسدی که برای اون حیوان کذایی وضع شده ما در رجل شجاع استعمالش کردیم، اینم شد مجاز در کلمه. یه وقت مجاز در اسناد، یعنی نه در نه حذفی تو کاره، نه مجاز در کلمه تو کاره، یعنی حذف نی، مجاز در کلمه نی، ولی مجاز در اسناد، یعنی اسناد این چیز رو ما به اون چیزی که دادیم اسنادش مجازه، اسناد به غیر ما هو و لهه. مثل چی؟ یعنی مثال رو میزنه متول، انبت الربیع البغله، بهار سبزی‌ها رو رویانی، انبت رو به ربیع اسناد میدیم. خب این اسناد مجازیه، بعد بگیم انبت الله البغل، ما هو و له، اسناد به ما هو و له کدوم اللهه، یاد بگیم انبت الله البغل، این حقیقیه، یعنی مجاز در اسناد نی، واسطه ای تو کار نی، ولی در انبت الربی. چرا ما اومدیم انبت که فعل ماست، مبدأش چیه؟ نبات. اومدیم نبات و رویدنی ها را به غیر خدا اسناد دادیم. پس انبتر ربی البغ چه اسنادیه؟ اسناد مجازی، یعنی اسناد به غیر ماه و ولا، در مقابل انبتر الله البغ که اون اسنادش حقیقیه، اسناد به ماه و وله، یعنی واقعا نبات مال کیه؟ مال پروردگاره، اوست که رویدنی ها رو می رویانه، منتها در فصل بهار رویده میشه. بهار فقط به عنوان فصلی دخالت داره و الا اصل مبدع رویاندن مال ذات الهیه. خب اینا البته مثال خیلی داره با. مثلا ببینید شما اگر گفتید از سفینت و متحرکه، این کشتی در حرکته، این اسناد به ماه و ولهه، یعنی حرکت که مبدع متحرکه، اسنادش به سفینه اسناد حقیقیه چون کشتی داره حرکت میکنه. اما اگه گفتی جالس و سفینه متحرک، این چه اسنادیه؟ مجازه، داری حرکت رو به جالس سفینه نسبت میدی. خلاصه همونطوری که انبتر ربی مجازه، جالس و سفینه متحرک اینم مجازه، چون حرکت واقعا مال اونیستش که شما میگی جالس سفینه متحرکه، اینجا واسطه در عروضه، یعنی الان سفینه واسطه شده که این حرکت عارضه بر او شده. قرار مثال ما خیلی داریم برای اسنادهای مجازی و اسناد حقیقی. خب اینا رو داشته باشین. آقای صاحب فصول آمده میگه اگر بخوای شما یه مشتقی رو حمله برزاد کنی به نحو حقیقت که مجازم توش نباشه، باید شرط سومم رعایت بکنی، اسناد اون مبدا به اون ذات باید اسناد حقیقی باشه. یعنی اگر اسناد حقیقی بود، اسناد به ماه و له بود، اونجا اون حمله مشتق بر ذات حقیقتا صادقه، ولی اگر اسناد این مبدا به اون ذات اسنادش حقیقی نبود، به ماه و له نبود، اون مشتق حملش حمله مجازیه. خب حالا ایشون میخواد بگه نه این شرط سوم لازم نیست. چرا؟ ایشون میگه الان من یه مثالی میزنم که این شرط سومم داره، الان یه مثالی میزنیم که هر سه شرطو داره اما لازم نیست، و الا یه مثالی دیگه میزنیم که شرط سومو نداره. اون مثالی که هر سه شرطو داره که صاف اصول هم قبول داره، ما هم قبول داریم، عنایت کردین چی میخوام بگم؟ شرط سوم بود بود نبود نبود. بله یه مثالی الان میزنیم که شرط اول و دوم و سوم همه هم، ولی لزومی نداره، و الا یه مثالی دیگه میزنیم که فقط شرط اول و دومو داره، حمل ما حمل حقیقیه ولو اون شرط سوم به هم نداشته باشه. حالا کدوم مثال؟ دو سه خط بخونیم تا برسیم به مثال، خیلی معطل نشیم. از سادس از ظاهر انهو لا یعتبر، بعدن میخونیم صاحب فصول گفته اعتبره، چی لا یعتبر؟ از طلب بسو بالمبدع، فاعل اینه، معتبر نیست در صدق مشتق. یعنی چی صدق مشتق؟ عطف تفسیری، یعنی معتبر نیست در حمل مشتق، جریهی یعنی حملهی، صدق مشتق معطوفون علیه، این عطف تفسیریه، یعنی لا یعتبر رو سر این در بیارین، لا یعتبر رو در حمل مشتق بر ذات حقیقتن، یعنی اگر شما یه مشتقی رو بخوای حقیقتن بر یک ذاتی حمل بکنی، این معتبر نیست شرط سوم، یعنی همون دوتا شرط کافیه، شرط سوم لازم نی. شرط سوم کدومه؟ تلبس ذات به مبدا. من چی گفتم؟ من عرض کردم اسناد حقیقی باید باشه. ایشون دو جور میگه، الان با این عبارت میگه، در دو سه خط بعد اون عبارتی که من عرض کردم. ببینید آقا شرط سوم چیه؟ شرط سوم اینه که اسناد مبدا این مشتق به اون ذات، اسناد این به او حقیقی باشه. اونو بعدن ایشون میگه، الان با یه عبارتی دیگه میگه، از این طرف میگه اون مبدا یعنی اون ذات باید متلبس باشه به این، اون ذات باید متلبس باشه حقیقتا به مبدا، یعنی تلبسش به مبدا حقیقی باشه، یا به عبارتی که من عرض کردم اسناد این مبدا به اون ذات باید حقیقی باشه. اگر اسناد مبدا به ذات حقیقی بود، یعنی شرط سوم بود، صاف اصول میگه اونجا حمل حمله حقیقیه، و الا اگر نبود، نه ایشون میگه نه، لا یعتبر که باید مبدع مشتق اسنادش حقیقی باشه. این تعبیر بعدی، لا یعتبر که که اون ذات باید متلبس به مبدع باشه حقیقتن. حقیقتن یعنی چی؟ یعنی بلا واسطه تل عروض، چون اگر مجاز باشه واسطه در عروض میخوره. مثل جالس و سفینه متحرکون، الان حرکت رو ما اسناد دادیم به جالس به واسطه در عروض که اون سفینه است. ایشون میفرماد نه، همچی چیزی معتبر نی، لازم نیست اسناد این مبدع به ذات حقیقی باشه، تلبس اون ذات به مبدع حقیقی باشه، یعنی بلا واسطه در عروض باشه. نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. کما فل ما جارن، الماء جارن، جار مشتق دیگه. خب تمام شرایط اینجور هست. ایشون میگه آقای صاحب فصول، الان در این مثال همه شرایط هست، شرط سوم هم موجوده ولی لازم نی. شاهدش اینه، الان یه مثالی میزنیم که در اون مثال دومی این شرط سوم وجود نداره. الماء جارن، این یک قضیه حملیه است، مشتقی رو حمله بر ذاتی کردیم، ذات اینجا ماه. هر سه شرط موجوده. شرط اول مبدع ما، جریان مبدع، جاری مبدعش چیه؟ جریان. مبدع ما مغایر است با ذات که ما باشه، مفهومه. این شرط اول. شرط دوم مبدع مشتق یعنی جریان قائم است به ذات، این هم که معلومه. شرط سوم این مبدع اسنادش به ذات حقیقیه، واقعا آب جاریه، آب واقعا جریان داره. شرط سوم، پس ببینید الان جاری یعنی شرط سوم در این مثال موجوده. شرط سوم کدومه؟ ذات باید متلبس به جریان باشه، به تعبیر ایشون، یا به تعبیری که بعدن میکنه، مبدع این مشتق که جریانه، این مبدع به حساب مطمئنه، این مبدع اسنادش به ما حقیقیه، یعنی واقعا و حقیقتا آب جریان داره. خب بله، در این مثال خوبه، اما لزومی نداره. الان یه مثال دیگه براتون میزنیم که فقط شرط اول و دومو داره، شرط سومو نداره، و حملمون هم حمله حقیقیه. خلاصه اینطور نیست که حمله حقیقی حتما باید شرط سوم هم داشته باشه، ممکنه داشته باشه مثل این مثال، ممکنم هست نداشته باشه مثل مثالی که بعدن میزنیم. لذا ایشون میگه لا یعتبر، لازم نیست اون ذات حقیقتا متلبس به مبدع باشه، لازم نیست اسناد اون مبدع به ذات حقیقی باشه، بل یک فت تلبس بهی ولو مجازن، کفایت میکنه تلبس ذات، الفلامش عوض از مدافع الیه، کفایت میکنه تلبس ذات به مبدع ولو مجازن. ولو مجازن یعنی چی؟ یعنی با واسطه در عروض. هذه الواسطه اگر حقیقی باشه واسطه در عروض نداره، ولی مجاز یعنی چی؟ یعنی واسطه در عروض داره. مثال کما چی؟ المیزاب جارن، اون قبلی چی بود؟ آب جارن. در این دومی میگه میزاب جاره، نودون جاریه. ما میخوام بگیم این حمله حقیقیه. چرا؟ شرط اولو داره، شرط دوم هم داره. شرط اول چیه؟ مبدع مشتق یعنی جریان با میزاب که ذاته تغایرن، دو چیزن، تغایر مفهومی داره. شرط دوم مبدع مشتق یعنی جریان قائم است به اون ذات که میزاب باشه، اما اسناد جریان به میزاب حقیقی نیست. میبینی؟ شرط الان آقای صافوصول اینو قبول نداره، صافوصول قبول نداره که این حملش حمله حقیقیه. اولی رو قبول داره ولی دومی رو قبول نداره. میگه برای اینکه شرط سوم درش وجود نداره حقیقتا. شرط سوم چی بود؟ باید مبدع مشتق یعنی جریان حقیقتا اسنادش بدیم به میزاب، با حالی که ما حقیقتا اسناد نمیدیم، به واسطه اسناد میدیم. اون آبی است که جریان داره، نودون که جریان نداره، جریان مال آبه، به علاقه حال و محل آمدن جریانی که مال آبه به میزاب اسناد دادن. پس بنابراین خوب عنایت فرمودین، در مثال اولی حملش حقیقیه، هم فصول قبول داره هم ما، ولی در مثال دومم باز ما میگیم حملش حقیقیه ولی صاحب فصول قبول نداره، چون شرط سوم نی. شرط سوم کدومه؟ اینی که ذات یعنی میزاب حقیقتاً متلبس به جریان بشه و جریان حقیقتاً اسناد داده بشه به ذات، با حال اینکه اینجا حقیقت نی واسطه میخوره. پس نتیجتاً این مثال دوم رو صاحب فصول قبول نداره، میگه حملش حمله حقیقی نی، لذالکشو میخواد نتیجه بگیره فاسناد الجریان الالمیزاق. ببینین تا حالا تلبس میگفت عبارت عوض کرد، منم از اول اسناد گفتم برای اینه. اسناد الجریان همون تلبسی است که اون بالا گفت. صاحب فصول میگفت باید تلبس داشته بشه ذات به مبدا حقیقتا. حالا از این طرف میگیم حقیقتا باید اسناد این مبدا به اون ذات، حقیقتا باید اسنادش حقیقی باشه. ایشون میفرماد نه، اسناد جریان، جریان چیه؟ مبدا جارنه، چون مشتقمون جارنه، مبدأش میشه جریان. اسناد این مبدأ به میزاب، میزاب ذات، اینجا اسناد مبدأ به ذات. و این کان اسنادن مجازی و این کان اسنادن الی غیر ما هو وله. اسناد ما هو وله کدومه؟ الماء و جاره. درسته این اسنادش مثل اونی، اسناد به غیر ما هو وله. غیر ما هو وله یعنی چی؟ یعنی به بالمجاز، عطف تفسیری. این اسناد در این مثال دومی اگرچه اسنادش مجازیه، الا انهو، هو به مجاز برمیگرده، اما آقای صاحب فصول این مجاز در اسناد نه در کلمه. خوب عنایت کنی اشتباه صاحب فصول از کجاست. صاحب فصول مجاز در کلمه رو با مجاز در اسناد اشتباه گرفته. اونی که مهمه بخواد قضیه حقیقی باشه، مجاز در کلمه نباید داشته باشه، و الا اگه مجاز در اسناد باشه ضرر نمیزنه به حمل حقیقی. لذا ایشون میگه بله، الان این المیزاب و جارن مجازه، ولی مجاز در اسناده نه مجاز در کلمه. اونی که ضرر میزنه به حمل حقیقی چه مجازیه؟ مجاز در کلمه. مجاز در کلمه ضرر میزنه به حمل حقیقی، ولی اینجا کلمه در معنای خودش استعمال شده، جارن یعنی جریان، مجاز در کلمه نی. بعد مجاز در اسناده و مجاز در اسناد ضرری به حقیقی بودن حمل ما نمیزنه، الا این که بله قبول داریم در این مثال دومی اسناد به غیر ما هو وله، اسناد مجازیه، اما مجاز در اسناده نه مجاز در کلمه که مضر به حمل ما باشه. فل مشتق فی مثل المثال، مثال دومی، این مشتق به ما هو و مشتق قد استعمل فی معناه الحقیقی، یعنی این جارنه در این مثال دوم معنای خودشه، مجاز در کلمه نی. جارن یعنی جریان، پس چی مجازه؟ اسناد این جریان به میزاب مجازه، اونم ضرر نمیزنه. لذا میفرماد این مشتق ما یعنی جارن، این استعمال شده در معنای حقیقیش که همون جریان باشه. و این کانم مبدعه جریان، اگرچه مبدع این مشتق که جریانه، این اسنادش به میزاب اسناد مجازیه. ولا منافات بینهما، و منافاتی نیست بین این دوتا که یه جایی مجاز یعنی اسناد مجازی باشه، اسناد مبدع به ذات مجازی باشه، اما حملمون حمل حقیقی باشه، هیچ منافات نداره. کجا منافات داره؟ اونجایی که مجاز در کلمه باشه. اگر مجاز در کلمه باشه اونجا ضرر میزنه به حملمون، حملمون حمل حقیقی نی. ولی اینجا مجاز در کلمه ما نداریم، جارن رو به معنای خودش معنا کردیم. اگر مجازی هست در اسناد، اونم منافاتی نداره اصلا، کما لا یخفا. ولی لکن ظاهر الفصول، صفحه 62، نه که ظاهر بر صریح الفصول، صریح داره ایشون تصریح کرده که حمل مشتق حقیقتن. یه شرط سومی هم داره، شرط سومش کدومه؟ اسناد این مبدأ به اون زاد، اسناد باید حقیقی باشه. اگر اسناد مبدأ به زاد حقیقی بود، اون حمل ما حمل حقیقیه. مثل چی؟ مثال اول، در مثال اول اسناد مبدع به ذات که ما بود حقیقی بود، صافوصول میگه بله اون خوبه، اون چون اسناد جریان به آب اسناد حقیقیه، پس الماء و جارون حملش حمل حقیقیه. ولی در دومی اسناد جریان به میزاب، این اسنادش مجازیه، پس المیزاب و جارن حملش حمل حقیقی نی. ایشون میفرماد نه، ظاهر فصول، بلکه تصریح کرده فصول به چی؟ به اعتبار. ما گفتیم لایعتبه، ایشون گفته معتبر است اسناد حقیقی. اسناد حقیقی چی؟ اسناد حقیقی مبدع به ذات. گفته باید اسناد حقیقی معتبر است در صدق مشتق حقیقتن. یعنی اگر یک مشتقی رو ما بخوایم حمله بر یک ذاتی بکنیم به نحو حقیقت، این شرطش اینه که اسناد اون مبدا به ذات حقیقی باشه، ماسنده مثال اول، تا این حمله ما حمله حقیقی باشه، مثل الماء و جارن که شرط سوم هم درش هست. اما مثال دومی چون شرط سوم درش نیست، اون مجازه. حالا ایشون میگه چرا اشتباه کرده؟ که انهو، که انه این حرفی که ایشون زده از باب خلط بین مجاز در اسناد و مجاز در کلمه. خیال کرده مجاز در اسنادم مضر به حمل حقیقیه، و حالی که چی مضره؟ مجاز در کلمه، یعنی اون کلمه‌ای که ما حمل کردیم، او اگر مجاز باشه به حمل حقیقی ما ضرر میزنه، و الا اگر لفظ معنای خودش بود ولی اسنادش به اون ذات اسناد حقیقی نبود، اون که ضرر نمیزنه. و لهذا سار محل الکلام بین الاعلام. این نسخه‌ای که دست منه داره و لهذا سار قطعا غلطه. نسخه هایی که دست شماست اگه مال جامعه مدرسینه، و هنا و ها هنا به جای وله هازا ساره و هازا ها هنا، یا نسخه مرحوم آقای بروجردی هم همینطوره. من چند تا نسخه دیدم، یقین کردم که این غلطه. اون نسخه هایی که دست شماست چیه؟ و هازا ها هنا. به فواید الاصول مراجعه کردم، به جای هازام هوه داره، حالا اونش مهم نی. غلط تو اون نسخه ها و هازا ها هنا، تو فواید و هوه ها هنا. علا کل حال یا هوه ها هنا درسته که تو فواید الاصول ایشونه، یا و هازا ها هنا که تو نسخه های شماست، و اما وله هازا ساره غلطه. حالا بخوام این عبارتم معنا کنی، معنا میده. وله هازا یعنی وله اجل الخلط. اگه بخوام با این جمله هم، یعنی با این نسخه هم عبارت رو معنا کنی، معنا میده. و لهذا به خاطر این خلطی که ایشون کرده، این حرف محل کلام شده بین اعلام. ولی نه، چون نسخه های صحیحه و لهذا ساره نداره، و هذا هاهنا ساره محل الکلام، یعنی و هذا هاهنا محل الکلام. این بس در اینجا محل کلام بین الاعلام. والحمدلله و هو خیر و ختام. حمد خدا بهترین ختمه، یعنی ابتدای هر چیزی خوبیش به تسمیه اللهه و ختمش به حمد اللهه. ختام خوبیست، ابتدای خوبیست، ابتدای به تسمیه، و اختتام خوبیست، اختتام به حمد الله. لذا ایشون میفرماد این بس محل کلام شده بین اعلام و علما. صاحب فصول یه چیزی گفته، بعضی هم تبعیت کردن، دیگران هم چیزی دیگه میگن. الحمدلله از عهده بحث برآمدیم و بعد از 7 ماه مقدمات تموم شد. این کتاب کفایه گفتیم یه مقدمه داره که تقریبا 7 ماه طول کشید، شاید 7 ماه هم بیشتر. اواخر شهریور بود شروع کردیم، امروز آخر فروردینه. پس بنابراین این مطلب 7 ماه تموم شد. انشالله از روز شنبه میریم تو مقاصد. این کتاب کفایه 8 مقصد داره، 1 خاتمه داره. 5 تا مقصدشو در اینجا میخونیم، 3 تا مقصد و خاتمش هم انشالله در جلد دوم. بله؟ نه خیلی، یا به انشالله 1 ساله تمومش میکنه.